توجه خاصی که دادن شدشون مثلا چهره ماندگار شد. اون جایزه‌ای که به عنوان چهره ماندگار بهشون داده شد، ایشون اومد و یه بخشیشو به هزینه سفر حج داد برای یکی دو تا از افراد خیلی مؤثرتر و کاراتر، و بقیه رو در قالب پاداش به همه پرسنل رویان و جهاد المپیک ایران داد. من بعید نه حتی یه قرونش رو ایشون
خودشون
بداشت.
تلاش های گسترده در کشف سلول های بنیادی و ابداع روش های نوین بهداشت و درمان، ریاست محترم پژوهشکده علوم سلولی جهاد دانشگاهی رویان.
چون این چکی که بهشون به عنوان جایزه داده بودن برای یه چهرهای ماندگار، خب دکتر اعتقاد داشت که به هیچ عنوان مال خودش نیست و در حقیقت ایشون به عنوان نماینده بچه ها بودن، علیرغم اعتراضای شدیدی که همه میکردن که بابا اصلا مدیریت مجموعه، سختی کار مجموعه، همه چیز با شماست، ولی برشاد اعتقادات خاص خودشون داشتن و این چک رو تبدیل به سکه کردن و بین بچه ها تقسیم کردن.
عرشبت باعث می شد که همکارا عرشبت که
با جون و دل کار میکردن
و هیچ وقت عرشبت که بحثای سختی کار فشار نمی اومد و افراد این ویژگی های منحصر به فرد بود. و اگه مشکلی هم
الگوی این نکاتی که داریم میگیم واقعا برای خیلی ها میتونه الگو باشه که الان دارن برنامه ما رو میشنون، اگر مدیر حالا مؤسسه هستن، سازمانی هستن، بدونین که این حمایتتون از پرسنلی که بهشون اعتقاد داریم و میدونین که کار بلد هستن، این ذهنشون رو خالی کردن از خیلی از دغدغه های روزمره ای که هی تکرار میشه در زندگی و ماه به ماه، میتونه چقدر کمک کنه. و اینکه حس کنی که بالا دستید حواسش کامل به تو هست و تو یک حامیه خیلی قدرتمند داری که همیشه در کنارته. واقعا پس تو بحث‌های اخلاقی هم درجه یک بودن
کاملا. عرشبت اگر از همکاری کسی بود که فرض مثال خاطرم هست، من اولین که اومدم تهران مستأجر بودم، ایشون گفت که خب بیاید آپارتمان جایی بخر، کمک کرد. من وام هیئت علمی گرفتم، اونها یه آپارتمان 60 متری گرفتم اونها.
درسته.
چند ماه قبل از فوت ایشون بود، ما بعد از ظهر بعد از کار اداری به اتفاق ایشون با چند تا دوستا میرفتیم، مثلا ایشون استخ میرفت، بعد صحبت چیز شد، من یه ماشین پرایدی داشتم، حالا که تبلیغ پراید نمیشه شود که گفت آقا اینا بیاد بفروش یه 405 چیزی بگیری، ماشین مثلا بهتری بگیری.
اون دوره مثلا 405
خیلی 84 دقیقا سال 84 گفتم آقای تو من اگه بتونم عشبت که تغییری بدم، پس آپارتمانم رو تغییر میدم، دو تا فرزند هستن یه 60 متری هستن ها.
درسته.
گفت خب هیچ، میام الان دنبالت. یادم کار ما تموم میشه و از اون نیازمنده همشهری رو نگاه میکرد، مثلا برای اینکه اون وقت ببینه آپارتمان قیمت بگیره فلان،
یعنی خودشون می اومدن میگشتن ببینن آره خونه کجا پیدا
آره
بکنن برای شما.
و درست در آستانه ای که داشتیم ایشون، ما شب قبل از رحلت ایشون با هم رفته بودیم استخر، که من گفت ایشون قرار بود فرداش بره برای، چون از تقریبا یکی دو ماه قبلش یکم علائمی داشت، میگفتم آقای دکتر مراجعه معاینه برای قلب و عروق. گفتم نه من مشکل قلبی چیزی ندارم فلان اینا، گفتیم برای علائمی خورده، متقاعد شده بود که ایشون بره برای چیز. من روز دانشجو بودم وقت 6 ساعت کلاس داشتم، گفت که امروز میای بریم، گفتم کلاس، گفت نه شما برو کلاس، من میرم یه روزم با شما میریم ما برای معاینه. بعد شب قبلش استخر میرفتیم، گفتم حالا شما خودتو خسته نکن، تو استخر شنا میکرد طول استخر رو، گفتم که گفت که خب راه میرم. یه خود که گفت که اینجوری اصلا به من
نمیچسبه.
ببین اومدیم و فردا صبحش ایشون رفت و برای چکاپ، و در این چکاپ اصلا یهو فیبریلاسیون قلبی پیدا کرد و سنکوب کرد، و بعد همونجا توی مرکز پزشکی جمع آرام بلافاصله بردن برای اتاق عمل و اینها. تا شب طول کشید تا تو بایپاس کنه ولی دیگه برگشتی نکرد.
چند سالشون؟
44 سال. ایشون متولد 1340 بود، اول فروردین 1340 و 14 دی ماه 84. عجبه. واقعا عجبه که استرس های کار که به خود جذب میکرد یه لایه‌ای بود مقاوم برای اینکه این استرس ها به همکارانش به تیمش ورود پیدا نکنه. یعنی من عرشبت که اون جراح قلب وقتی که ایشون بعد از چیز جلسه رو داشت میگفت که ما باز کردیم و عروق مثل یه فرد 80 ساله اینقدر گرفتگی داشت و تعجب بود. ایشون هر شبت فردی بود که به شدت مسئولیتی که برای دوشش بود رو با یک صلابت خاص در ذهنش در تمام وجودش حک شده بود که آقا من فردی هستم که باید بالاخره یک قدم رو به جلو در این دنیای پزشکی و زیستی بردارم.
درسته،
باید به یه جایی برسونم.
خب این روحیه هایی که الان گفتین از دکتر آشتیانی روحیه های خاصیه که شاید از هر شاید بگم نمیدونم 1000 نفر 10000 نفر شاید تو یک نفر وجود داشته باشه. آیا همچنان همچین افرادی هستند که در پژوهشگاه رویان با همچین روحیه‌ای تلاش کنن فعالیت کنن؟
اگر نبود پژوهشگاه رویان الان نامی یا توسعه‌ای درش ما نداشتیم. تیمی که استخونبندی و اسکلت اصلی رو داشته و نیروهای جوانی که در طی این چند دهه اومدن، الان خب 18 سال از فوت مرحوم دکتر کاظمی گذشته، این تیمی که واقعا کنارشون بودن در پرورش نیروهای جدید و خلق ایده ها و دنبال روی همون ایده های قبلی هر شود که همچنان هست.
میخواستم به این بهانه یک گپ و گفتی هم داشته باشیم دیگه. خانم دکتر پهلوان که بسیارم ارزشمند هستن برای ما، خیلی دیگه سکوت کردن و یه سوال از شما میپرسم راجع به خانم پهلوان که دیگه ورودی گفتگومون باشه. آیا همچین روحیه رو در خانم پهلوان هم میبینی؟ با توجه به شناختی که داری
شاید نامش مشخصه دیگه.
پهلوان
هستن و خانم دکتر همین که موج برعکس. ما الان خب بالاخره نخبگان و عزیزانی رو که ترسای علمی قوی هستن داریم میبینیم مهاجرت دارن میکنن و ایشون درک شرایط عالی که شاید از لحاظ امکانات یا سایر مسائل بوده این جهاد رو کرده و به وطن برگشته برای اینکه بتونه علم رو اینجا ترویج کنه، علم رو توسعه بده، پرورش بده. این نشون دهنده همون سلولهای بنیادیه که مرحوم دکتر کاظمی میگفت این سلولهای بنیادی فقط در سلول نیست، بلکه تبدیل میشن به ارگانیسم و موجوداتی که اونها خودشون بنیادی هستند تکثیر میکنن.
درست.
مؤسسه رویان یک مؤسسه موفق و یک نمونه کامل و چشمگیر از اون چیزی بود و هست که انسان آرزوشو داره.
ما رفتیم شاه خامنه‌ای شد، با گفتیم آقا پول کم داریم سال 60 آدم این همه راه رو میره گفت چرا گفتیم 7 میلیون
او بدیم بهش
این هم هست بود که زدیم ولی واقعا 7 میلیون کم داشتیم
از دانشمندان کشور از بعضی از دانشگاه ها به من نامه نوشتن آقا این قضیه رو شما اینقدر نگید این واقعیت نداره اینجور نیست
گفته اینا دروغه داری تبلیغاته
بعد که گوسفند شبیه سازی شده رو جلو چشم همه قرار دادن بعد که در سمیناری که تشکیل دادن دانشمندان معروف دنیا زیستشناس‌های درجه یک دنیا آمدن مصاحبه کردن و تصدیق کردن که پیشرفت‌های محیرالعقولیست اون وقت یه عده دیر باورها باور کردن
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this of course is an international meeting so that the level of research that's been presented is quite high
اینا چی داستانهایی است که واقعا جا داره به عنوان مایه‌های افتخار جلوی چشم ما باشه شخصیت های ما یه آدمی مثل مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی مدیر حقیقتا انقلابی و مؤمن از این قبیل داریم ما الان هم در کشور فراوان در بخش های مختلف دارن کار میکنن
اون چه که عرض میکنم تلاش همکاران نیست که شبها ساعت 11 هم تلفنی باشون از مرده دارد من مرده اونا صحبت میکنم و بعد اون با کارشون دارم این وقتاق میدم به سشتر یعنی وقتی آزمایش های وقت جواب میده میگم دارم سجده
اگر بخوام این الگوی مطلوب رو معرفی کنم در یک جمله عبارت از ترکیب علم ایمان تلاش هم علم را جدی گرفتند هم ایمان و پایبندی و تقوا را مورد توجه قرار دادند و هم خستگی رو فراموش کردند که به گمان من مرحوم کاظمی جان خودش و سلامت خودش رو هم سر همین کار گذاشت
مجددن خدمتتون سلام عرض میکنم یه فاصله زیادی گذشته و میخوایم که از زبون خودتون بشنویم که چی شد چی کار کردین یه توضیح راجع به اتفاقهایی که افتاد تحصیلتون مخصوصا به ما بدین که از کجا شروع شد به کجا کشیده شد تا به بازگشتتون برسیم
خیلی ممنونم از توفی که به من دارید و آقای دکتر شاهزاده فاضلی که استاد بنده هستن من تحصیلاتم در حوزه زیستشناسی بود کارشناسیمو تو حوزه زیستشناسی جانوری در واقع گذروندم و کارشناسی ارشدم فیزیولوژی جانوری بود دانشگاه شیراز بودم برای دوره دکترام تو همون دوره کارشناسی ارشدم که بودم خیلی علاقه‌مند به این شدم که توی سلول در واقع جریان‌های الکتریکی رو درک بکنم و ببینم که این جریان‌های الکتریکی مخصوصاً توی قلب و مغز چطور شکل می‌گیرن و چطور باعث میشن که
به چه صورت بله
این دوتا اندام ما توی بدن بتونن فعالیت بکنن و اینقدر اثرشون اثر مهمی هستش و ارتباطی که در واقع فیزیک با این جریان‌های الکتریکی توی قلب و مغز داشت خیلی برام جالب بود
چه اتفاقی واقعا میفته توربین داره بدن ما برق تولید میکنه
یه چیزی شبیه باتری و ژنراتور و اینها میشه گفت به خاطر همین چون علاقه‌ای که داشتم البته تو اون زمان هم دانشگاه‌های توی ایران بودن خیلی معدود بود جایگاهی که میتونستن افراد توی حوزه دکترای تخصصی تو زمینه الکتروفیزیولوژی بخوان تحصیل بکنن دیگه به همون دلیل من تصمیم گرفتم که این بخش رو در واقع خارج از ایران ادامه بدم
به همین دلیل علم در کشورمون
موجود بود، خیلی
محدود بود.
یک دانشگاه در واقع داشتش و خب تعداد خیلی کمی هم افراد میتونستن وارد بشن به این رشته. به همین دلیل من دیگه وقت رو غنیمت شمردم و خواستم که زودتر به این آرزوم برسم. به همین دلیل ادامه دادم توی رشته الکتروفیزیولوژی توی کشور آلمان، نه یه دانشگاهی که دانشگاه پزشکی بودش در غرب آلمان. اونجا من شروع کردم به خوندن الکتروفیزیولوژی که حالا ببینم سازوکار در واقع این تولید جریان الکتریکی تو سلولای قلبی به چه صورت هستش و بعد در ادامه تو این سلولا چه اتفاقی میفته. ما اون موقع با توجه به این که رشتمون فیزیولوژی بود بیشتر مطالعاتمون رو روی حیوانات مدل انجام میدادیم، بیشتر مثلا از موشهای آزمایشگاهی استفاده میکردیم و من هم تو دوره کارشناسی ارشدم هم دوره دکترام تقریبا هر روز باید با این موشا کار میکنم و برای اینکه بتونیم جریان الکتریکی رو مشاهده بکنیم باید قلب موشها رو در میآوردیم و اینکه من باید هر روز در واقع یک موش رو قربانی بکنم برای اینکه بتونم اینو مطالعه کنم، یه مقداری از نظر روحی خیلی باهاش ارتباط برقرار نمیکنم و همیشه فکر میکردم که چقدر خوبه که ما بتونیم مثلا سلولها رو توی آزمایشگاه داشته باشیم بدون اینکه نیاز باشه که حالا موجوداتی رو در واقع مورد آزار و اذیت قرار بدیم. که نزدیک به انتهای دوره دکترام بود که آزمایشگاه ما یه همکاری رو با یه آزمایشگاه دیگه‌ای در مرکز آلمان دانشگاه مونیخ شروع کردن و یه سلولایی رو آوردن تو آزمایشگاه ما، منم برای اولین بار داشتم می‌دیدم. گفتن اینها سلول‌های بنیادی هستن که ما می‌تونیم اینها رو به سلول‌های قلبی انسانی تبدیلشون بکنیم و شما جریان الکتریکی رو توی اینها ببینید. من خیلی برام اون موقع این موضوع جالب بود و یه جرقه توی مغز من ایجاد کرد که چقدر خوبه، پس ما هم میتونیم تو آزمایشگاه فقط سلول قلبی رو تولید بکنیم، هم روی اینا مطالعه بکنیم و این نیاز ما رو به حیوانات مدل خیلی کمتر میکنه و از طرفی هم سلولای قلبی انسانی داریم که خیلی خوب شبیه تر هستن به انسان، مطالعاتی که میتونیم انجام بدیم و حالا مطالعات بیماری های که انجام میدیم، تست دارو که انجام میدیم و اینها. این بود که از اونجا در واقع من با سلول‌های بنیادی آشنا شدم و بعد از اینکه دوره دکترام تموم شد به خاطر اینکه بتونم تو همین حوزه ادامه بدم و با در واقع علم جدید توی حوزه سلول‌های بنیادی به خصوص توی قلب آشنا بشم، برای دوره پسا دکترام رفتم به یک آزمایشگاهی در دانشگاه کارولینای جنوبی پزشکی، در واقع کارولینای جنوبی آمریکا. اونجا شروع کردم و بیشتر دیگه آشنا شدم با سلول‌های بنیادی و سلول‌های بنیادی که همون زمانی که در واقع من دوره دکترای خودم رو تموم کردم جایزه نوبل فیزیولوژی پزشکیم تو همون سال به سلول‌های بنیادی پرتوان الغایی داده بودن به دو دانشمند و من هم همون زمان شروع کردم به کار کردن با همین سلول‌های بنیادی پرتوان الغایی که از بیماران میگرفتن و تبدیلشون میکردن سلولای سوماتیک بیماران رو به سلولای بنیادی پرتوان و همین بهش میگفتن الغایی و شبیه سلولای بنیادی جنینی بود ولی چون از خود فرد گرفته شده بود تمام اون ژن‌های خود فرد هم داشت، به خاطر این ما میتونستیم خیلی از بیماری‌های قلبی رو که منشأ ژنتی دارن تو آزمایشگاه سلولای بنیادی افراد رو بتونیم ایجاد بکنیم، القا بکنیم، بعد به سلولای قلبی تمایز بدیم و مطالعات روی مثلا قلبشون رو همونجا انجام بدیم. اینجا بود که در واقع من آشنایی بیشتری با سلولای بنیادی پیدا کردم و اون دوره‌ای که اونجا بودم خب مطالعاتی رو روی سلول‌های بنیادی الغایی بیماران آریتمی قلبی انجام دادیم، تست داروهای مختلف روی اینها و خب آشنایی زیادی پیدا کردم. بعد از اون دیگه حالا به دلایلی که فکر می‌کردم که اگر تونم با این چیزی که آشنا شدم حداقل به دوستانم توی ایران هم اینها رو منتقل بکنم، به همین دلیل هم تصمیم گرفتم برگردم که از ابتدا هم به پژوهشگاه رویان پیوستم.
یه سوال
بفرمایید.
قطعا میتونستیم بمونیم دیگه؟
میتونستم بمونم،
سخت که نبود؟
گزینه هستش. به هر حال کار کردن تو حوزه تحقیق تو همه جای دنیا سخته، بعضی از کشورها کشورهای در حال توسعه، خب سختی‌های دیگه‌ای هم بهش اضافه میشه. هر دو تا گزینه برام بود. بله بله، هر دو تا گزینه رو من داشتم که بتونم، حتی برگشتم هم هنوز با هم در ارتباط بودن از اون دانشگاه و
میخواستن. پیشنهاد شد از ایران که برگردین یا نه تصمیم شخصی بوده؟
تصمیم شخصی بود که برگردم به ایران.
واقعا دلیلش چی میتونه باشه؟
خب میگم، فکر میکردم، یعنی بخوام فکر کلیمو بگم، فکر میکردم که افراد مثل من، حالا با اون سطح دانش که من داشتم و حالا هوش متوسطی که داشتم، ممکنه توی حالا کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا زیاد باشن که بتونن حالا توی پیش برده علم توی این حوزه بالاخره قدم بردارن.
فروتنی شماست میگی هوش متوسط؟
نه واقعا، ولی فکرم که
هوششون واقعا متوسطه؟ یعنی کسی که دوره پس دکترا رو میخونه واقعا با هوش متوسط این امکان وجود داره؟
قطعا نشود که شکست نفسی میکنه. به هر هوش و تلاش هر دوتا رو باید برای ایشون در نظر رو گرفت. قطعا استعداد خوب و بهره‌گیری از این استعداد به نقطه رسونده
شد. بسیار عالی. خب برگشتین ایران.
بله، فکرم برگردم اینجا شاید افراد مثل من حالا کمتر باشن، بتونم دانشی که یاد گرفتم منتقل بکنم و اون جهانبینی جدیدی که در اثر این جا به جایی ها بالاخره من از من سنهای تقریبا جوانی مجبور به جا به جایی تو قاره های مختلف شده درسته. بودم، یه جهانبینی تازهی به هر حال آدم پیدا میکنه که میتونه اینو به دانشجوهای بیشتر اینو مثلا منتقل بکنه. این یه چیزی هستش که در کنار آموزش علمی که ما به بچه ها میدیم، میتونه در آینده نسلی که کشور رو میخوان بسازن خیلی تاثیرگذار باشه. من با این دیدگاه برگشتم و واقعا خیلی توقعی نداشتم که بتونم تحقیقات خیلی زیاد اینجا انجام بدم.
مثلا با این توقع نیومدین که حالا که من با این تحصیلات و با این پژوهش رو برگشتم دیگه حداقل دیگه یه میز گنده بعد مثلا تو فلان ارگان بزرگ کشور به من بدن؟
نه، هیچ وقت. من فکر کنم روحیه کسایی که توی علوم پایه و مثلا حالا تحقیقات هستن معمولا روحیه خیلی پرتلاشه و خیلی هم توقعات زیاد نیست، ولی خب واقعا وقتی برگشتم با یه از دسترنج در واقع آقای دکتر کاظمی آشتانی و همکاران خیلی پرتلاششون مثل آقای دکتر شاهزاده فاضلی با یه انقلاب خیلی بزرگی روبروش هم نسبت به موقعی که رفته بودم و خیلی بر من خیلی اتفاق بزرگی بود. به نظرم خیلی جهش بزرگی بود.
سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرائیل آینه ایمان، ای در پناه لطف گزدان جاویدان ایران. که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین می هد، دور از تو باد این مرز باور دست اهری من. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
Don't jump. بحث ژنتیک اقلیمی با شما داشته باشه. کجایی هستی؟
من اهل دماوند هستم.
دماوند؟
بله.
خب هم بغل دیگه نه؟
بله نزدیکی.
همیشه تعطیل بوده دماوند؟ هر موقع که برف تو زمستون هست مدرسه نمی رفتیم دیگه، درسته؟
نه اون موقع می رفتیم خیلی هم.
آه اینجوری نشده بود؟
یادم من می رفتم و تا زانو موقعی که دوره دبستان بودم که اونجا زندگی می کردیم واقعا توی برف بود دیگه.
دوره شما می گفتن همه جا تعطیل به جز دماوند؟
نه این برای بچه های جدیده 70 و 80.
پدر و مادرتون اصالتا دماوندی
هستن؟ بله هر دوشون اصالتا دماوندی هستن.
خیلی خوب، خدا حفظشون کنه.
خیلی
هم عالی. بازم خیلی بحث داریم با شما، اما قرار یه جابجایی داشته باشیم. قبلش هم می‌خوایم که خان دکتر نوحی همکار خوبمون، خب بحث آقای دکتر آشتیانی رو پیش گرفتن و خیلی خوبم داشتیم می‌رفتیم جلو، هی یه سری وقفه‌های می‌ندازیم و کم کم دوباره اطلاعات بهتون میدیم. رسیدیم به کجا خانم دکتر نوحی؟
رسیدیم به افتتاح
رویا. رویا
سال 1370 تقریبا میشه گفت از چند ماه قبلش اولین پانکچر با حضور پروفسور الحسنی انجام شده بود قبل از اینکه افتتاح بشه. و وقتی که رویان افتتاح شد این شرط رو برای اون ساختمان زعفرانی گذاشته بودن که اگر شما موفق شدید در اینجا ماندگار خواهید شد.
بله.
حدوداً 6 ماه تا 1 سال زمان داده بودن که ببینن بچه های رویان موفق میشن یا نه، و به دنیا اومد اون فرزندی که با اولین آی وی اف در ایران متولد شده بود. اسمش سیمین نامگذاری شد و اسم همون کوچه‌ای که در واقع ساختمون در اونجا قرار داشت. داری. و الان حدوداً 32 سالشه سیمین خانوم، چون مربوط میشه به سال 1370 به دنیا آمدنش. و خب بچه های رویان هم ماندگار شدن در اون ساختمان زعفرانیه.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
هدف بعدی هم اولین کلونینگ بره بود در سال 1384، ولی خب متاسفانه رویانا در اولین موردی که بود سخت شد و به دنیا نیومد و دکتر آشتیانی هم نتونستن ببینن اولین بره
که دنیا اومد سخت شد، که خیلی هم با شبکه خبری هم بهش پرداخته بودن درست. اون دوره، ولی خب دیگه عمرشون کفاف نداد که بتونن الان رویانی که خودشون مبدعش بودن تلاش کردن براش ببینن که چقدر زیبا این نهالی که کاشتن الان درخت تنومندی شد و به بار نشسته. خب خانم دکتر نوحی، ما میخوایم فاصله بگیریم، یه تنفس صوتی داشته باشیم و یک مهمان دیگر، مهمان که در صابخونه هستم ولی خب دیگه حالا ما مجبوریم لفظ مهمان استفاده کنیم.
خیلی خوشحال شدم که در این بخش در خدمتون بودم و خیلی لذت بردم از صحبت‌های آقای دکتر. خانم دکتر
زنده باشید، متشکرم.
همچنین از هم صحبتی با شما، خدا نگهدار.
فعلا خدا نگهدارتون.
تنها گریه که میشه گفتش که خیلی تو دنیا قشنگ هستش و نشانه سلامت اون فرد هستش گریه نوزاده.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی.
چند همی باره که مادر میشی؟
اولین بار.
اولین بار.
بله.
خیلی ذوق و شوقنده.
بله دیگه. اسم خوبی دیگه. فقط تو هم نگم.
دیدی نشوچتونو؟
فعلا.
قدم نورسیدتون هم مبارک باشه.
ممنونم، مرسی. خیلی خوبه. خیلی.
خوبه موقعی که به دنیا میاد میزنند بغله. خیلی خوبه. قدر مادرامونو بیشتر میدونیم دیگه.
ارزش این همه سختی رو داشتی کوچولو؟
آره.
اسمشو چی گذاشتی؟
ابوالفضل.
قدیما میگفتن که وقتی مادر شدی خودت میفهمی. الان که مادر شدین چی رو فهمیدین؟
بچه شیرینه.
تنتون سلامت خوب هستی؟
مرسی هستم، ممنون.
مبارک باشه قدم نورسیدت.
سلامت بشه هستم، مرسی.
از لحظه ای که فهمیدین که قرار مادر بشین تا لحظه ای که کودکتون فرزندتون رو دادن در آغوشتون، قشنگ ترین لحظه ای که به یادتون میاد چه لحظه هایی بود؟
اولین بار صدای قلبش رو شنیدم، همون تکوناش، حرکتاش، همین که یه موجودی رو دارم پرورش میدم که قلبش میزنه، تکون میخوره.
اون لحظه که به دنیا اومد چی؟
دیگه از همه قشنگ تر بود، همه رو کامل کرد. صدای گریهش رو شنیدم، شنیدم که سالمه. واقعا خدا رو شکر کردم، از ته دل قشنگ‌ترین لحظه بودش.
محققین آمدن به این نکته توجه کردن که چه اتفاقی میفته که این سلول های اولیه به قلب، ریه، مغز، پوست، استخوان، عضله و از این قبیل مسائل تبدیل میشوند. لذا امکان دارد که هر کدام از این سلول های